بسم الله الرحمن الرحیم. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را، با دلارامی مرا خاطر خوش است، کز دلم یک بار برد آرام را. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تازه سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را از اون مقامی گفتیم که حضرت مراد میرسد و دیگران را در وصل بر خود مقدم میشمارد و اتفاقا بنا به همین معناست که به حضرت مرادی ملقب و مؤید میشود. یک نکته را در اینجا عرض بکنم و اون این که برخی دود آه سینه نالان من خوانده اند، در برخی نسخ چنین آمده و در برخی نسخ من جمله سودی دود آه سینه سوزان من آمده است. برخی نسخ نالان و برخی نسخ سوزان قرائت کرد. و اما بیت بعد از این بیت که قرائت کردم، محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را. البته اگر مبنا رو همون شرح سودی قرار بدیم، سودی می تواند بگوید که خب در این عالمی که همه به فکر نزاع اند و تقابل و بریجی در عرصه تقابلی که من پیرو شیخ محمود عطار شیرازی یا همون پیر گلرنگ با حسن ازرق پوش و پیروان او داریم، خب در یک چنین عرصه طبیعی است که محرم دلی نمی ماند که من اسرار و رازها را با او در میان گذارم. به یک عبارت کسی که از زاویه شرح سودی می نگرد می تواند این بیت را مؤید تفسیر سودی بگیرد، زیرا به نحوی بیانگر تنها بودن و محرم نداشتن و یار نداشتن حافظ است. لکن در بیت محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را، در اصل به نحوی بیانگر رسیدن به مقامی در طی طریقت است، در سیر و سلوک است که محرمان دل اندکند. به عبارتی هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. حافظ در ابیات دیگر خود، در غزلیات دیگر خود به نحوی این محرم را جسته است. بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. این که میگوید بازای، به نحوی بیانگر آن است که مدتی را با این محرم دل و مدتی را با این یار نهانی دل به سر برده و اینک مجدد طلب و استدعای بازگشتش را دارد. یا مثلا شرط و شروطی که میگذارد و این شرط و شروط به نحوی باز مؤید حضور و ظهور محرم و اون یار دل است. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. یعنی اگر آشنا شدی محرم می شوی و چون محرم شدی مورد خطاب اسرار و رموز الهی می شی. واقعیت قضیه آن است، یا مثال دیگری بزنم، شرط دیگری عرض کنم، در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز، در ره عشق نشد کسب یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد. همه اینها به نحوی بیانگر آن است که در این قلمرو ظهور و حضور حضرت یار که محرم اسرار است و مونس جان قطعی است. اصلا اگر در این قلمرو سالک را به حضور یار و ظهور محرم دل بشارت ندهند، بنیاد طریقت برباد است. سالک این مسیر را با تمامی سختی ها و رنج ها بر جان خود تحمل می کند تا به نحوی به حریم حضرت یار درآید. اگر بشارت چنین حضوری در مسیر نباشد، عاشق این مسیر را به کدامین انگیزه برود؟ اگر در قایت سیر سالک و در مقصد نهایی عارف خیمه یار نباشد، این سیر با کدامین توان پیموده شود؟ ظهور محرم دل و حضور محرم دل یا آن یار نهانی در این قلمرو قطعی است. لکن عارف چون در مقام قبض باشد، خود را تنها می‌بیند. نکته بسیار مهمی رو اینجا عرض بکنم که در شرح این بیت اون هم با رویکرد عرفانی، نه رویکرد تاریخی و رویکردی که مثلا امثال سودی دارن، نه، با رویکرد عرفانی بسیار مؤثره. و اون این که گاهی عارف در مقام قبض است، گاهی در مقام بست. تفاوت مقام قبض و بستم آن است که در مقام بست تمامی موانع از میان برداشتند و عاشق را همچون یک بلبل اذن طیران در بوستان معنا داده. به عبارتی همه موانع حذف، پرده ها برکنار و عارف در قلمرو کشف و شهود، در قلمرو وجد و سرور، در این ساحت هر چه وارد می شود سبب انبساط جان است. نه معنا در پرده گشایی از خود حجبی دارد و منعی میبیند، نه جان سالک در مقام قبض است که این پرده گشایی ها را نبیند. هم معنا در مقام کشف است و هم جان سالک در مقام دریافت. جمع آن کشف و دریافت سبب ظهور و حضور و بل نزول معنا بر جان و سینه تفتیده عارف می شود. اینجا اوج محرمیت، اوج حضور در حریم حضرت یاره. اما این معنا دوام ندارد. به یاد بیارید بحثی که پیرامون حال و مقام داشتید. گهی بر تارم اعلا نشینید، گهی پیش پای خود نبینید. و قبل از اون بگفت احوال ما برق جهان است که گه پیدا و گاهی هم نهان است. اون مقامی که عرض کردم تحت عنوان مقام بست دوام ندارد. این وصال دوام ندارد. برگردیم به نکته ای که در جلسات قبل گفتیم. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. مقام بست دوام ندارد و چون بست محو شد، قبض جایان را می گیرد و ظهور قبض ظهور تنهایی است و این تنهایی چنین شکوه ای در بردارد که محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را. من می گویم گویش این معنا در مقام قبض روح و حال و احوال حافظ است، نه مقام بست. مقام بست معانی دیگر و تقریرات دیگری دارد. و من جمله این تقریرات بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش. این طلب همان مقام بست است. بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. پس این حقیر در شرح بیتی که قرائت کردم ظهور این بیت در دیوان حافظ را از جمله ظهورات مقام قبضی جان و روح او می‌دانم. اما چون در این بیت ما به نحوی با کلمه محرم روبرو بودیم و البته این قصه در دیوان حافظ سر درازی دارد و معانی عظیمی که برخی از آنها را در صورت فقط قرائت ابیات بیان کردم و چون ان شاء الله به لطف حق به جای خود برسیم از آن بسیار خواهیم گفت، اما با این وجود صادقانه عرض می‌کنم که حیفم میاد یک نکته ای رو پیرامون حرم و حریم و محرم عرض نکنم. می‌دانید در قلمرو و ظاهر هنگامی دو کس محرم می شوند که بینشان هر گونه حجابی برخیزد و هر دو گویی یک تنند. مثلا در نسبت میان مردان و زنان چون عقد محرمیت بسته می شود، بنا به ظهور محرمیت حجاب ها زائل میشه. این در مقام زائل. از اون سو ما حریم داریم که هم در معماری جایگاه عظیمی داره و هم در قلمرو معنا حریم یا حرم آنجاست که عاشق در نزد معشوق است، در سراپرده دل معشوق حضور دارد. به عبارتی حریم یا حرم همان سراپرده دل معشوق است که اینک عاشق را بار داده است و او را به خلوت خود فراخوانده است. نمونه از این معنا را می‌خواهم در صلات بگویم، به ویژه با استناد به اینکه این غزل به مقام صبر تمام می شود. واستعینوا بالصبر والصلاة. از صبر و نماز استعانت بجویید. می خواهم به نحوی ارتباط ایجاد بکنم بین محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را با صبر کن حافظ، به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را. و این ارتباط رو از طریق مفهومی که از محرمیت و حریم در نماز وجود داره ایجاد کنم و شرح بدم. نماز با تکبیرت الاحرام آغاز می شود و این الله اکبری که ما در آغاز نماز می گوییم هم جزء ارکان است، یعنی اگر به جا آورده نشود سهرن یا عمدن نماز مطلق باطل است. تکبیر از جمله ارکان است و اولین گام و به نحوی اون منزل نخستین است. شما به این میگویید تکبیرت الاحرام، یعنی الله اکبری که به واسطه آن وارد حرم میشوید. به یک عبارت الله اکبر دق الباب دل حضرت معشوق است، حضرت الله است. در مقام عرفانی نماز تکرار میکنم تکبیرت الاحرام که نخستین گام نماز گذاره است، در این طی طریقت عرفانی به نحوی دق الباب کردن حریم حرم حضرت یار است. اصلا تکبیرت الاحرام یعنی تکبیری که به واسطه آن شما وارد حرم میشوید. این حرم کجاست؟ حرم جایی است که مخاطب شما در این نماز خود خداست. این نکته بسیار دقیق و جالب. شما هنگامی که الله اکبر میگویید چه کسی را خطاب قرار میدهید؟ خدا را. اگر به دل خدا خطاب شود یا مورد خطاب قرار گیرد حاضر میشود. محال است به دل کسی خدا را بخواند و خدا حاضر. محال ابدی است. چون حق به دل و به خلوص دل خوانده شد حاضر میشود. حضور حق حریم حق. حضور حق حرم حق است. بنابراین با الله اکبر ما وارد سراپرده دل خدا می شویم. این یک نکته. محرمیت و حقیقت محرمیت در نماز رخ می دهد. در نماز رخ می دهد. چون هر گونه واسطه میان بنده و مولا برداشته می شود. عرض کردم حریم و محرمیت اینجا واقع میشه. محرمیتی که بین بنده و مولا حاصل میشه. یک دلیل دیگر در اثبات این تفسیر عرفانی از نماز پایان نماز است. الله اکبر مقدمه نماز است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پایان نماز است. اون گام آخر است. حال سؤال، گوینده این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کیست؟ در مقام ظاهر ما هستیم، اما ما چه کسی را سلام میگوییم؟ اگر منظور پیامبر است که در سلام اول او را سلام دادیم، اگر منظور اولیا و صلحا و بندگان صالح خداست در سلام دوم اونها را سلام دادیم، پس سلام سوم که اتفاقاً خود از جمله واجبات نماز است و مهم، این رو چه کسی خطاب به چه کسی میگه؟ از دیدگاه عرفا قائل سلام آخر به ظاهر ماییم، ولی به باطن حضرت حق است. اوست که ما را سلام میدهد و ما را بدرقه میکند. سلام علیکم به ما صبرتم. مستدل به قرآن، مستدل به حقایق قرآنیه که خداوند می‌فرماید سلام علیکم، در سراگاه و درگاه بهشت ایستاده خود حق به تمامی تمام قد و واردان به بهشت را خود سلام می‌دهد. سلام علیکم به ما سلام. در ساحت عرفانی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که نماز به واسطه آن پایان میپذیرد، در اصل سلام حق است بر کسانی که در حریم حرمش بودند، در جانش بودند. خداوند با این سلام تا دیداری دیگر نمازگزار خود را بدرقه میکند. مشاهده این معنا رو به اختصار عرض کردم تا نسبتی ایجاد کنم بین تکبیرت الاحرام و اینکه نماز عرصه محرمیت بنده و رب است، بنده و مولاست. پس در قلمرو عرفان چون حافظ از محرمیت دل میگوید، یا از محرمیت میگوید معانی بسیاری مکنون و مستتر است. از جمله آنها این ظریفه بود که خدمتتون عرض کردم و اگر بازگردیم به خود بیت، این بیت را من در مقام قبض حافظ میدانم که به نحوی در میان کوچه و بازار محرمی از برای اسرار دل خود نمی بیند. و به یاد داشته باشید حافظ در این قلم رو خود اسرار قید می داند. در بیتی که قبلا هم این رو قرائت کردم به صراحت این معنا رو اظهار می داره: مرا به رندی و عشقان فضول عیب کند، مرا به رندی و عشقان فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. حافظ خود را به نحوی عالم به اسرار غیب می داند و البته در موارد این اسرار آشکار می کرده. فضولان و بلفضولان بر او عیب ها و استهزاها و سخره ها داشتند. کسی که خود را عالم به اسرار غیب می داند در مقام قبض، بله، در میان خاص و عام کوچه و بازار محرمی نمی بیند تا اسرار خود به او بازگوید، همچون علی که محرم نداشت و نیمه شب سر در چاه می کرد و حقایق با چاه می کرد.